بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. شيعه قلت این کارهایی که میکنید ما لحظه لحظه از عصر تاسوعا تا صبح تا ظهر عاشورا همه اینا رو تو خاطر میسپاریم و میگیم، به هر مناسبتی هم ولو ظاهرن بی ربط یه گریزی به کربلا میزنیم، تو هر صحبتی و مقاله و کتابی ولو بی ربط با این قضیه آخرش مثلا رو یه جوری به کربلا وصلش میکنیم. ما نمیذاریم فراموش، شما کاری بکنید ما فراموش میشیم، ما نمیذاریم فراموش میشیم. و این کاری کرد، این که تو روایت ما آمده که گریه تو هر وقت امام حسین میاد گریه کنید، یا تباکی. تباکی یعنی خودتون رو به گریه بزنید، یعنی ادای گریه بردارید. ادای گریه یعنی یه حالت سمبولیکه، یعنی حتی اگر اون لحظه تو تحریک هم از نظر عاطفی نشدی، اشکت نیامد، بازم بی تفاوت نباش در برابر یه حادثه، بازم ادای گریه سرد میجید بگید پایین ادای گریه بردار، یعنی بی طرف نباش. دارن وقتی از این قضیه یاد میکنن بی طرف نباشه، ولو شده تظاهر کن که داری گریه میکنی، سر تو به نسبایی و دست بیار بجرد چشم. اینا خیلی پیام های نوی باید شیعه اینجوری نگرد داشته، و الا تمام زر و زور و تزویر دست به دست هم دادن که مسئله عاشورا فراموش بشه. چون اصلا اسم حسین هر جا که میاد ظلم میده زیر سوال، حکومت ها میده زیر سوال، ربا و فرخوری میده زیر سوال، استبداد میده زیر سوال، خفقان و تکبر و تفرعون میره زیر سوال، نفاق میره زیر سوال، همین هم میره. حسین یه نفی همین هم. یکی از این بچه های لبنان میگفت که حزب الله لبنان یک تلویزیون داره به نام المنار که تو کل منطقه خاورمیانه اینو تلویزیون فرستنده قابل عکس میگیره، کشورهای اسلامی میگیرن از جمله داخل فلسطین اشغالی که خب اغلب فلسطینی ها برادر خواهر اهل سنت هم دیگه تقریبا همه شد. این صحنه عملیات های استشهادی که بچه های حزب الله انجام می دادن که مثلا پسر می آمد مادرش خداحافظی می کرد و می گفت که برو، مادر به بچهش می گفت برو، بچه دوبوش رو برو، و می دید اینا روی بچهانشون یا حسین می نیسن و اینا. این عملیات استشهادی و انتفاض و اینا همه کلن از اون لبنان الگو برداری شد در فلسطین، الا سابقه نداشت در 50-60 سال تو فلسطین اصلا چیزا نبودی که بخ. اینا همه الگو برداری از روی بچه شیعه های جنوب لبنان بود که تونستن اسرائیل رو برای اولین بار در تاریخ شکست بدن و ببرن عقب. اسرائیل هیچ وقت عقب نشینی نکرده جز تو جنوب لبنان، هر جا رفته گرفته مونده. الان جولان سوریه، نمیدونم کرانه های غربی از اردن کجا، از مثل هر جایی که گرفته توی 40-50 سال گذشته دیگه مونده، عقب نرفته. تنها جایی که گرفت و عقب رفت لبنان بود، به خاطر اینکه بچه های حزب الله بچه شیعه ها با اسم حسین اینا عمل کرد. بعد میگم از داخل فلسطین نامه می نویسن به ما خانواده های فلسطینی، به ما میگفتن که این حسین، چون اهل سنت امام حسین خیلی نمیشناختن، میگفتن که این حسینی که لبنان رو آزاد کرد میشه بیاد فلسطین رو هم آزاد کنه. میگفت از داخل فلسطین برای ما مکرر نهان میزن که این حسین که آمد لبنان رو آزاد کرد از اصل میشه فلسطین هم آزاد کنه. ما هم گفتیم میشه، شما همین کاری که اینجا در لبنان کردیم میشه بکنید، میشه ببینید که میشه، داره میشه. امام حسین اسمش اصلا خطرناکه، اسمش خطرناکه. عاشورا اصلا تا میگی خیلی ها میرن زیر سوال. فقط این نیست که عاشورا بوی خون میده، نه، عاشورا در واقع بوی عدالت و انسانیت و کرامت میده، ولی توش چون صلابت هم هست معنیش این که اگه جلوی عدالت و کرامت نیستید ما تا پای خون و جان واسدید. ولذا اونجا شروع میکردن قبر امام حسین به آب میبستن، هی خراب میکردن، تو تاریخ داره بارها شخ میزدن کل اون منطقه رو، چیزی کاشته که اصلا مرد بشه ولی شیعه نگذاش مرد بشه. بعدن هم شخم فرهنگی سعی کردن بزن، شخم فرهنگی مثل همین کاری که عرض کردن که آقا عاشورا یعنی خشونت، جهاد یعنی خشونت، شهادت یعنی حماقت، جهاد یعنی خشونت، شهادت یعنی حماقت. ول کنید دیگه، دست بیان فرقی نمی کنه با آب بستن به کربلایی هم آب بستن فرهنگی است رو فرهنگ کربلا، از این کار هم کردن ولی نمیتونن. گفت این خونی است که به دامان تاریخ نشست و دیگر هرگز پاک نخواهد شد. این خونی است نمیتونیم بشوییم، نمیذاریم بشوییم. نمیتونید حسین رو بکشید بعد آب بکشید خونه رو پاک کنید و این مجلس هم بگید دیگه خب تمام شد دیگه، یه سوء تفاهمی بود تمام شد. نمیذاریم این خون، نمیذاریم از یاد بره، این لکه خون رو نمیذاریم پاک کنید از تاریخ. این بر دامان تاریخ نشست و برای همیشه پرچم جهاد و شهادت و عزت و انسانیت و کرامت خواهد بود. چه باش مبارزهای روشنفکری بکنیم، چه باش مبارزهای، البته از این طرف در برابر اینا و عکس العمل به اینها عرض کردم، جریان‌های خرافی به وجود آمد. خب یه زمانه زیارت امام حسین اصلا به کلی حکومت‌ها ممنوعش می‌کردن، در بیشتر دوران توی 1400 سال اینجوری بوده برخورد شده با کربلا و اینا. مردم شیعه میگفتن ما میریم زیارت، میگفتن نمیریم، میزدن میکشتن میرفتن. بعد کم کم قوانین گذاشتن، خودم خیلی خوب فقط جلوی شما رو که نمیشه گرفت، به شرطی، میدونی یه دورانه اینجوری بود اصلا، به شرطی میدونیم بریم زیارت که هر کس میخواد بره زیارت باید دستشو قطع کنه، هر کس میخواد بره زیارت میدونیم تو باید دستش قطع بشه یا مالیات هم باید بده. شیعه زود سخت بزرست بگم آبیه دست ما رو قطع کنم، میخواهم برم زیارت، بید دست ما رو قطع کنم. مبارزه منفی با این مسئله، دستشون رو قطع میکردم این هم میرد بسید. مسئله حسین اینجوری بوده، شما دیدیم تو انقلاب خود ما و تو جبهه ها تو جنگ عملیاتی نبود که دیگه کسی بدون یاد امام حسین بزنه بخرد، وصیت نامه نیست که توش بدون حسین نباشد. اینا از همین فرهنگ میترسیدن و میترسیدن، ترسناک هم هست واقعا، ترسناکه دیگه. یعنی کسی میگه آقا من پای اصولم وایستادم ولو به قیمتی که یه بچه 6 ماه رو بزنی لتو پارش بکنی تو دست من که پدرشم، این بچه دست پا بزنه بعد من خونش میزه که مثلا یه خونو میپاشم به آسمان، میگم خدایا چون پیش چشم توست من آرامم. جمله امام حسین دیگه که خون علی اصغر رو پاشید به آسمان، امام حسین در دوره عاشورا و گفت خدایا این خون پیش چشم تو ریخته می شود پس تحمل اون بر ما آسان هست. تا پیرمرد مثل حبیب بن مظاهر که میگن انقدر پیر بود، این 90 خورده سن، این موشتای پیشانیش و ابروش اونا می ریخت چشمش برای که ببینه جلوش رو شمشیر بزنه، پیشانیش رو با پیشانی بند می برد. خب با این فرهنگ کاری نمیتونن بکنن که از بچه 6 ماه تا پیرمرد بگه آقا این اصول برای ما مقال پاشوهای نیستیم، بهش بگن آقا وقت تو رفتی دخترات و زنه تو اینا هم میفتن در سینا اینا رو میزنن چادر حجاب از سرشون بر میدارن مثل کنیز اینا رو باشون برخورد میکنن، این کارها رو باشون میکنن دیگه بکنن ادمت. اصلا دیگه کسی حریف این فرهنگ میشه باید زر و زور و تزویر استبداد استکبار باید از این فرهنگ بترسن، باید به قبر همچی کسی آب ببندن، بعد باید با فرهنگ جهاد و شهادت و عاشورا مبارزه بکنن. راه دیگه ندارم، برای که فرهنگ پدر همه رو در میاره، پدر همه یه دستگاه های ستم رو، هیچ کارش هم نتونه بکنه، همه عاشورا، هر عاشورا تو مجلس همه سرشون رو میندازن پایین، خودش از صد تا فحش به همه حکومت های ظالم باز بند. خود همین گریه مشروعیت همه حکومت ها رو میبرد زیر حکومت های ظالم. بعد یه ایده برای که در برابر اون کارا از این طرف مقاومت کنن، گفتن آقا ما رو از زدن و دست قطع کردن اینا ما رو میترسونی، بیا من خودم قلمه برمیدارم خودم میذارم سر خودم، چی میگی من از چی میترسونی، من خودم قلمه میذارم تو سر خودم، تو از این بالاتر میخوای با من کاری بکنی یا من خودم میزنم. که البته اینا دیگه من نمیخوام تعریف کنم، میخوام بگم که اینا عکس العملی بود در برابر اون جریان‌ها، ولی متاسفانه خود اینا هم کم کم افتاد توی مسیرهای افراطی و مسائل خرافی اینا قاطی شد و حتی دشمنان هم ازش استفاده کرد، کم کم دیگه این فلسفهش رو ازش گرفتن. ولی ما هیچ روایتی که شما سینه بزنید تو سرتون بزنید هیچ روایتی ما نداریم، اینا اصلا سمبولیک، اینا رو خود شیعه، خود ایرانی ها خود شیعه درست کرد. دقت میکنید اینا رو درست کردیم، ولی برای چی؟ این حالت که در واقع یه جور خودزنی است، یه جور خودزنی است، زنجیر زدن یه جور خودزنیه. گفت شما ما رو از چی میترسونید؟ میخوای منو شلاق بزنی، من خودم با زنجیر خودم رو میزنم. میخوای منو با شمشیر بزنی، من خودم قمه تو سر خودم میزنم. تو من از چی میترسی؟ به من میگه دستتو قطع میکنی میری زیارت، بیا دستمو قطع کن. ولی بعد دیگه فلسفهش ازش گرفته شد، کم کم تبدیل شد به یک آداب و رسومی که نمیخوام بگم خیلی از این سنت‌ها وقتی درست شده انقلابی بوده، انقلابی بوده، یه جور موضع گیری علیه ظلم بوده. بعد که کم کم تبدیل شده به عادات و آداب اجتماعی و فرهنگ و فلسفهش و اینا فراموش شده، همینا خودش میشه خرافی، خودش میشه ضد ارزش، خودش میشه مانع. مثل همین سنجاق و قفل و سوزن کردن تو بدنا یا قمه زدنایی که الان گاهی میکنن، اینا دیگه الان تو پیامو نداره، اینا الان دیگه او ارزشو نداره. اما گریه کردن، عزاداری و این حرکت آرام سمبولیکی که میکنه شیعه که در واقع خودش داره میزنه سینه میزنه، اظهار غم میکنه، ابراز یک فاجعه تاریخی میکنه و میگه ما همچنان پس از بیش از 1,500 ما همچنان عزاداریم و اون خون هنوز تازه است. یک جلسه بود که از همین اساتید اروپایی بود تو مثلا مسائل وارد نبود و این تصویر مسائل عاشورا رو دیده بود و گفت که از تو تلویزیون صحنه‌های عزاداری نارو دیده بود تو ایران بود، مرسی چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ بعد بشتفتنی که اینا دارن عزاداری میکنن برای یکی از رهبران شیعه که ایشون رو زدن کشتن و بچه هاش اینا رو اسیر کردن و فلان اونا. بعد ایشون گفت که کی اتفاق افتاده مثلا تو اخبار اونا نگفتن؟ بهش گفتن که 1,200 سال پیش اتفاق افتاده. بعد گفت که چون الان اینجور گریه میکنن اینا، آخه این بعد از 1,000 سال آدم اینجور گریه میکنه؟ مثل که دیروز خون ریخته، مثل که این خون دیروز ریخته. ازش گفتن آره این خون دیروز ریخته، برای که شیعه سد زمان و مکان رو تو مسئله عدالت و حقیقت و فضیلت میشکنه. برای ما مهم نیست این خون کی ریخته، برای ما مهم اینه که این خون ریخته، این برای ما مهمه. خیلی تعجب کرده بود که این همه آدم بعد از 1,000 سال یه جوری گریه میکنن انگار دیروز حسین رو کشتن و زینب رو عکیل کردن. این که تو روایت ما آمده حتی تربت حسین، خاک حسین، خب خاک کربلا که با بقیه خاک ها فرق فیزیکی که نداره، که خاک خاک دیگه با بقیه خاک های عراق فرقی نداره که، ولی میگه که سجده بر تربت حسین ثوابش بیشتر از بقیه سجده هست. برای چی؟ تربت حسین که تو خاک کربلا، خاک کوفه چه فرق داره با خاک بصره، با خاک حجاز یا خاک همدان یا خاک ری یا تهران چه فرق داره؟ شیعه میگه فرق داره، خیلی فرق داره، فرق داره این خاک با اون خاک چه فرقی داره؟ میگه فرقش اینه که در این خاک انسان و تاریخ شاهد حماسه ای بود که این اتفاق دیگه در هیچ خاک و در هیچ نقطه دیگری از جهان اتفاق نیفتاد. همه اتفاقای دیگه مهم من اما هیچ کدوم دیگه اهمیت ندارن برای ما. زیرا سجده در خاک حسین فرق میکنه با بقیه سجده ها، برای که تو اون سجده شما به لوازم عملی اون سجده هم باید منتظر باشید. یکی از لوازم عملی سجده در برابر خدا و توحید، یکی از لوازم عملیش فراموش میشه تو جوامع اسلامی، مسئله آمادگی برای فداکاری در راه رسول. سجده رو خاک حسین همش به ما یادآوری میکنه که این سجده که یک حرکت توحیدی است، جدا از حرکت فدا و ایثار، جدا از آمادگی برای که یک لحظه همه چیز رو معامله کنیم، همین الان آمادم کشته بشم، هیچی برای هم مهم نیست دنیا. از جانم، مالم، زنم، زندگیم، همسایم، اعتباراتم، از همه چی، مدتم، شغلم، همین الان حاضرم از همه چی بگذرم. سجده رو تربت حسین همیشه نمیگه، یعنی توحید با ولایت و عدالت ارتباط داره. برای اینه که سجده رو خاک حسین فرق میکنه با بقیه سجده، برای که توحید رو وصل میکنه به ولایت و عدالت و وصل میکنه به جهاد و شهادت. اینا چیزی که باش مبارزه شده. اما از اون طرف مواظب این فرهنگ خرافی بود که دروغ تو روزخانی، مدعی دروغ، روزخانی دروغ، خونی مالی کردن، بچه کوچیکو مثلا برم داره به اسم چیزی علی اصغر بهش قمه بزنن خودشون قدمن، اینا دیگه نیست. چون حتی همین سنت زنجیر زنی و سینه زنی و اینا هم ما تو روایاتمون نداریم. تو روایت داریم که نام حسین رو زنده بدارید و به یاد او گریه کنید و اشک بریزید و نگذارید فراموش بشه، اینا رو داریم. اما دیگه بقیه حرکات سمبولیکی که خود شیعه یا خود ایرانی‌ها به خصوص درست کردن، خیلی هم قشنگه، خیلی قشنگ. یه مرتبه میلیون ها انسان بریزن تو خیابون، اشک بریزن و بگن به سینه و همه جوری گریه کنن، جوری همین الان چه همین الان زور عاشوراست، قشنگه. ولی باید مواظب باشیم که از مفاهیم اسلامی و ارزش‌ها و احکام اسلام خارج نشه، یه چیز تبدیل به یک مسائل احمقانه و خرافی و دروغ، مبالغه، قلوب اینا نشه. چون خود امام حسین و خود ائمه‌شون نقل شده که قلات، قلات یعنی قالی ها، اونایی که قلوب میکنن مؤمن نیستن، اونایی که در حق ما قلوب میکنن، اونایی که ائمه رو از پیغمبر بالاتر میبرن، ائمه رو در حد خدا گاهی میشونن، اینها مسلمان نیستن، قلوب میکنن. فهمون ما از اونا بزن. حتی من این روایت به شما بگم، در زمان حکومت حضرت امیر از جمله یه جا که حکم مرتد یعنی اعدام اجرا شده موردی بود، در مورد علی اللهی اجرا شد به دست خود علی. چون در زمان خود حضرت امیر بعضیا ایشون رو فراتر از انسان می‌دونستن، او همه دشمن داشت، از اون طرف اینجور آدم هم بودن. پیغمبر فرمودن تو جنگ خندق، به نظرم جنگ خندق یه آدم باشه، پیغمبر فرمودن که چیزهایی راجع به علی میدانم که اگر بگم همون نسبتهایی که به عیسی ابن مریم دادن به علی میدن، نمیترسم همون حرفایی که راجع به عیسی زدن راجع به علی بزنن، بزن نمیگم علی کیه، اگر بگم نسبت خدایی بهش میدن و قدمشو هر جا میذاره خاک زیر کفشو در تبرک برمیدارن، بزن نمیگم، نمیترسم قلوب بشه در موردش. که بعد از پیغمبر رو و بعد ها با همین علی چه کردن. خب وقت حضرت امیر اونجا داره که خیلی جالب، حضرت امیر روز داشتن با اسب میرفتن، با بعضی اصحابشون رسیدن به یک جمعی دیدن واسه بین کناری و جزو عاشقان شیفته فوق‌العاده امام علی بودن. همجور که داشت حضرت امیر میرفتن سلام کردن به اینا، دیدن اینا واسدن مثل عاشقی که به معشوقش، مثل بندهی که به خدای خودش داره نگاه میکنه، دارن به علی نگاه میکنن. حضرت امیر نگاه کردن بهشون، دیدن نازیر لب همشون دارن میگن انت امیر، انت انت تو تو تو. حضرت امیر فهمید که اینا چی میگن، چون بهش میگفت خبر داشت که یک جرمه به وجود آمدن، جرمه افراطی. حضرت امیر رو کرد گفت که فهمید چی میگن، گفت خدا مرگتون بده من چی، خدا مرگت بده من چی. گفت تو خدایی، خدا توی. گفت تو مسیحی، تو از مسیح بالا بده. همونطور که راجع به مسیح گفت من خداست و پسر خداست. اونجا داره که حضرت امیر از اسب آمد پایین و فوری به سجده رفت و در سجده اشک ریخت و استغفر خدایا. اونجا داره که حضرت امیر استغفار کرد، گفت خدایا تو میدانی که من بیزارم از اون چه که اینها میگن، من خودم رو بنده تو میدونم و متنفرم از این چه که راجع به من میگن. بعد بلند شد حضرت امیر گفت که شما منظورتون چیز دیگه ای بوده. گفتن نه، منظور ما همونیه که تو گفت خودت فهمیدی. بعد حضرت امیر گفت که توبه کنید الا دستور میدم اعدام میکنم. گفتن که ما رو اعدام کن، ما توبه نمیکنیم. اونجا داره که حضرت امیر دستور دادن گودالی کندن و در اون گودال هیزم ریختن، یه گودال دیگه هم کنارش ساختن، یک کانالی بین دو تا گودال ایجاد شد. تو اون گودال آتش افروختن، درشو بستن، اینا رو ریختن توی گودال و اینا همه خفه شدن و مردن. اعدامشون کرد. ها بعضی میگه آقا برای چه خواه اینا مریدش بودن عاشقش بودن؟ اگه از دلیل میدونه این انحراف از توحید چه به نام علی چه به نام ضد علی، هر دوش به یه اندازه خیانت به بشره، خیانت به توحید. برای که بعدا میگفتن علی در زمان خودش بهش گفتن تو خدایی، این هم زیرسیبیلی رد کرد، زیرسیبیلی رد کرد، گفت نه خیلی خوب، نه من خدا نیستم ولی حالا اب نداره. از این کار علی میکرد دیگه هیچی برای اسلام نمیموند، به شما بگم هیچی برای اسلام دیگه نمیموند. حضرت امیر دید یک طرف این ترازو، یک کفی این ترازو، کل بشریت و کل اسلام تا آخر تاریخ یک کفه ترازوی هم این دویست نفر هم که یه ده یعنی چند نفر هم که این حرف دارن میزنن، این ارتداده، این الهاده به نام دین، این منحرف کردن مسیر کل دینه، این توطئه است علیه دین. میدونی منش چیه؟ بعضی میگن آقا چرا حکم مرتد اعدامه؟ البته مرتد به معنی کسی که سوال داره، شک داره، نیست، مستضعف فکریه یا از رو عصبانیت یه چیزی گفته، اینا مرتده که حکمشون اعدام اینا نیستن. اغلب اینا که بعضی فکر میکنن مرتدن، نه مرتد نیستن، اینا مستضعف هستن. مرتد کسی که میفهمه چی میگه علنا و تو دست میزنه به توطئه علیه کل اسلام. پس بنابراین این دو تا نکته رو توجه داشته باشین، یکی این مسئله که ارتداد یک عمل ناشی از جهل و شک و استضعاف و حرفا نیست، او ارتدادی که باش برخورد میکنه اسلام، او ارتداد همین مبارزه رو در روی آگاهانه علنی است با مفهوم توحید که یک جور قتل معنوی است، قتل عام معنوی است بلکه، و بستن آب است به روی کل تشنگان معرفت و معنویت، یعنی کلاهبرداری است از کل مؤمنین. مرتد کسی است که یه جا با همه انبیا داره مبارزه میکنه. مرتد داره میگه که کل انبیا دروغگو بودن. مرتد کسی است که میگه در واقع معنی کارش اینه دیگه، میگه کل انبیا از اول تا آخر دروغ گفتن، فریب دادن بشریت. تمام کسانی که برای در مسیر دین و ارزش‌های دینی در طول تاریخ فداکاری کردن، جهاد کردن، زحمت کشیدن، زندان رفتن، تبعید رفتن، گشنگی کشیدن، شلاق خوردن، کشته شدن، همشون احمق بودن. معنی ارتداد اینه دیگه. خب پس این مسئله قلوب و مبالغه هم از این طرف باش برخوردش. من آخرین بخش علایدم یه اشاره میکنم به دو سه نحوه تئوری سازی راجع به عاشورا هم که شده، اینم توجه داشته باشید. تئوری سازی که بعد قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، تو 40 50 سال اخیر تو فرهنگ به اصطلاح روشنفکری در داخل کشور من دیدم هر چند نمونه شو، اینم یه اشاره فقط میکنم، تفصیلش رو دیگه الان نمی‌رسیم. خب اونایی که مثلا دانشجوی همین دانشگاه بودن، دانشجوی صنعتی شریف قبل از انقلاب، بعضیا یادشونه که بعضی از این نظریات که من الان میخوام مطرح بکنم قبل از انقلاب مطرح بود تو محافل دانشگاهی، حتی تو خود همین دانشگاه هم این مسئله مطرح میشود. دو سه نوع روی کرد به مسئله عاشورا و اینکه عاشورا رو چجوری تحلیل بکنیم وجود داشت و داره. من به اونا فقط اشاره فهرستوار میکنم، دیگه وارد تفصیلش نمیشم. یه دی با مسئله عاشورا قبل از انقلاب رایجان بود، خیلی با مسئله امام حسین مثل به عنوان یک اسطوره تاریخی مذهبی عرفانی مواجه شده، بدون ارتباط با ابعاد دیگر مسئله عاشورا، یه خودش یه جور تحریف و انحراف در تفسیر عاشورا. می گفتن که مسئله عاشورا هیچ حکمت عقلانی، اجتماعی، سیاسی، عدالت خواهانه، زمینی پشتش نبود، مسئله فدیه بود. فدیه همون حرفی که مسیحی ها راجع به عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما میدنن. چی میگن راجع به عیسی؟ راجع به عیسی میگن خدا به زمین آمد، در قالب انسانی متجلی شد، پسر خدا تا قربانی کل بشریت بشود، جبران بکند گناه اولیه بشر رو، آدم رو. چون اونا کلیسا میگفت هر انسانی که به دنیا میاد کافر، نجس، خبیث به دنیا میاد، ولذا غسل تعمید میدادن. عیسی مسیح آمد، خدا بود که به زمین آمد، پسر خدا آمد که فدا بشود، به صلیب برود، تا یک جا قربانی کل بشریت بشه و او بار گناه اولیه آدم را از پیش ما برداشت. درسته؟ با تقریرها و قرائت‌های مختلف، دایش‌های مختلف مسیحی که اینا خودشون باز چند جور برد، مسئله تسلیس، مسئله فدا، مسئله اشاع ربانی، مسئله که اون آب شراب و نانی که میخوریم گوشت و خون عیساست، و مسائلی که خود فرقه های اهل سنت و فرقه های مسیحی راجع به قضیه خیلی با هم درگیر شد. میگن حسین هم میدونست که حسین اصلا مسئلهش مسئله امر به معروف نهی از منکر و عدالت و حکومت و سیاست و حرفا نبود، مسئله فدیه بود. حسین همان مسیح هست. اتفاقا این حرف رو همین چند وقت پیش یک پروفسور غربی که یکی از دانشگاه های امریکا ایشون مباحث هم کلام مسیحی رو درس میده، من یه جایی یه سمینار ایشون دیدمش، اتفاقا ایشون فهمید ما ایرانی هستیم و شیعه و اینا، او به من اینو گفت، گفت ما یکی از نقاط خوب برای گفتگو بین ما و شما مسئله حسین و عاشوراست. گفتم چطور؟ گفت برای که شما راجع به حسین همون چیزی رو میگید که ما راجع به مسیح، شما میگید حسین فدا کرد خودش رو و فدیه بود، ما راجع به مسیح همین رو میگید. گفتم نه، ما راجع به حسین رو نمیگید. گفت شما قبول ندارید و عقیدتون نیست که در واقع حسین فرستاده خدا بود که بیاد کشته بشه در عاشورا تا گناه کل بشریت بخشیده بشه؟ گفتم نه. گفتم این نقطه خوبی برای گفتگو هست، ولی تفاهم با هم نداریم، ما نظر خود رو داشتیم، ولی ادعا داره گفتگو از همینجا هم میشه شروع کرد. فرهنگ مسیحی هم در قرون وسطا این بود، الانش هم همین. آقا به شما بگم فرهنگ حتی گرایش های جدید مسیحی، کلام مسیحی یا به اصطلاح روشنفکری دینی از نوع مسیحی هم الان همین میگن. مثلا اگزیستانسیالیست ها چی میگن؟ اگزیستانسیالیست های مسیحی مثل کیرکگارد و دیگران میگفت ایمان جهش در تاریکی و ظلمت است. ارزش ایمان اینه که تو داری شیرجه میری تو جهل و مجهولات. ایمان و عشقی ارزش داره که نفی عقل توشه. بعضی توی فرهنگ ما متاسفانه خیال میکنن همینه. من حتی تو بعضی از مدعیه هم دیدم این رفع رو میدنم. نه، اینجوری نیست. ما عقیده داریم عاشورا همونقدر که تجسم عشق بود همونقدر تجسم عقل. عشق تو فرهنگ شیعه ضد عقل نیست، اتفاقا مبتنی بر عقل، مبنای عقلانه. عشق ادامه عقله، تکمیل عقله، نه نفی عقل. تو فرهنگ اسلام شیعه بله. حالا یه بار داری مجازی و شاعرانه حرف میزنی که من دیوونتم، هر کی دنبال دیوونه میگرده، من دیوونه حسینم، من اصلا عقل ندارم، من فقط عاشقم. یه بار داری شاعرانه حرف رو میزنی، عیب نداره. یا مرادتون اینه که مرادتون از عقل یعنی محاسبات مادی خودخواهانه، یعنی چرت اندازی. اگه مراد از عقل اینه، یعنی عقل بازاری که فقط چرت انداختن بلد باشی، بله. عاشورا عاقلانه نبود به این مفهوم، عاقلانه نبود یعنی خودخواهانه نبود. این عقلانیت ولی نیست، این نفسانیته. ما بهش میگیم، بعضی بهش میگن عقلانیت، این نفسانیته. این عقلانیتی که الان فرهنگ غرب لیبرال سرمایه‌داری نمیگه آقا عقلانیت 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 سرمایه‌داری، این عقلانیت نیست، این نفسانیته، خودخواهیش، استکباره. یعنی همه دنیا فدای من، همه چی مال من، من مرکز دنیا، حقوق بقیه تحت شعاع حقوق من، منافع دیگران تحت شعاع منافع من، ارزش ها و اخلاق و دین و وحی و اینا همه نسبیان، منم که مطلقم، اونا نسبیان، اونا همه مشکوکن، منم که قطعیم، لذت من، سود من، تجربه من واقعیت داره و مرکز پرگار حیات و فلسفه است. بقیه همه کشک، همه چیز مشکوک نسبی است. از همه چیز میشه هزار تا قرائت کرد، ولی از منافع من یه قرائت، اونم اونی که خودم دیدم. این همون فرنگ آمریکایی صهیونیستی الان تو دنیا دیگه، انگلیسی یا آمریکایی صهیونیستی دنیا همین میگن دیگه. میگن وقتی صحبت اسلام و ارزش‌های اسلامیه همه چیز نسبی و مشکوک و قرائت‌های مختلفی، ولی نوبت به منافع اونا که میرسه میگن آقا قرائت مراعت ما سرمون نمیشه، قرائت مراعت نمیشه، نسبی تسبی ما نمیشه، همه چیز قطعی مطلق روشن واضح همونیه که ما میگیم، اون باید جهانی بشه. این خیلی فرنگ جالبی. پس عقلانیت تو عاشورا عقلانیت هست، عقل هست همونقدر که عشق هست. اگه عقل مراد از عقل چرت انداختنه که من فقط منافع خودم رو ببینم، بله. میگه آقا این دیوونگی نیست که آدم پاشو را بیفته با 70 تا آدم با زن و بچه اون پاشو بره اونجا دوری کشه که تو میدونی قطعا کشته میشه. خب دیوونگیه دیگه. اگه مراد از عقل یعنی خودخواهی، این که من باید به هر قیمت زنده بمونم و بخورم، اگه زندگی رو معنی چریدن و قاپیدن و خوردن و خوابیدن معنی کنی، بله اینا خلاف عقل. اما عقل به معنی دقیق کلمه عقلانیت، عقلانیت یعنی چی؟ عقلانیت و عقل عملی یعنی چی؟ یعنی کاری بکن که سودش بر ضررش بچربه. معنی عقلانیت نیست؟ ما همین معنی رو قبول داریم و ما میگیم در عاشورا عقلانیت اتفاقا رعایت شد. یعنی چی؟ یعنی امام حسین به اصحاب امام حسین ضرر کردن یا سود؟ سود کردن، ضرر نکردن. لذا خیلی عقلانی بود عملشون. برای که یه لحظه یه نصف روز درگیری رو تحمل کرد در برابر ابدیت. و لذا به این معنا شهدای ما همونایی که رفتن تو میدون مین، همونایی که تو درگیری ها بودن، نه اونا که زمان شاه تو زندان ها زیر شکنجه کشته بودن، اینا دیوونه نبودن. اینا خیلی هم به معنی دقیق کلمه خیلی بازاری حساب کردن. خیلی بازاری حساب کردن. برای که با خودش گفت من 10 روز شکنجه میشم، کشتی، قطعت میخورم. یا مثلا یه ترکشی چیزی یا چی میشه، یا اصلا جان معلول میشم یه 30-40 سال نفتم و مشکلات اینا میره، بعدش در برابرش ابدیته، در برابرش به ابدیته، بهشته. این ضرر کرده یا سود؟ اون کسی میگه این ضرر کرده که منکر ماورای عالمه. یعنی میگه دنیا آقا همینه، همین طویله، همین طویله دنیاست. دنیا یه استبلیه، هر کی زودتر سرشو کرد تو آخر بیشتر خورد، یه لگدی هم به این بغلیا پروند، او دیگه خورده، او سود کرده، او عاقله. هر کی دیرتر آمد تو این صف، دیرتر سرشو کرد تو آخر، لگد کمتری زد، لگد بیشتری خورد، دیوونه است. وقت به این معنا که تمام این شهدای تاریخ همه دیوانگان تاریخ بودن، تمام مجاهدان تاریخ ابلهان تاریخ بودن، به این تفسیر بله. اما واقعیت اینه که این عالم شیعه اسلام یا آقا یه گذرگاهه، یا دالانی زدش عبور میکنی بعد ابدیت. ما 30-40 سال 50 سال بیشتر که توی عالم نیستیم، بعد ما و شما که اکثرش تموم شد، بیشترش گذشت، جای خوبش گذشت. از این به بعد دیگه 40 و پیل به بعد اینا دیگه جای خوبش که نیست، که جای خوبش تا همون بوده، هرچی بوده اگر بوده. 40-50 سال معامله کنی با ابدیت، این ضرره، این غیر عقلانه است. پس ما عقل و با عشق این تفسیر که حسین مسیح بود و کرا اسطوره‌ای شد و توش هیچ محاسبه ای نبود، عقلانیت نبود، نه. یه تفسیر دیگه برعکسی بود، اون میگفت آقا ما فقط برای همین عبادت و تقرب به خدا و ثوابش عزاداری میکنیم، مثلا به حکمت عاشورا و اونا کار نداریم. یه جریان انحرافی دیگه از این طرف به وجود آمد، گفت آقا عاشورا میدونی چی بود؟ آره، قضیه عاشورا. قضیه عاشورا یه جنگ چریکی شکست خورده بود. حسین میدونی چی بود؟ یه چگوارا بود. حسین چگوارا بود، یه چریکی بود، قیام کرد علیه حکومت ظالم. همه محاسبه ها فقط سیاسی، مادی، زمینی، قدرت طلبانه. حسین ابن علی هم میشه یه چگوارا، یه چریکی که علیه حکومت قیام کرد و کشته شده. این نگری هم قبل از انقلاب و اول انقلاب بود خیلی. اون زمانی که تحت شعار فرهنگ مارکسیستی به خصوص، فرهنگ چریکی، همه جا بحث شد. و بخشی از ادبیات روشنفکری دینی غلط، نه روشنفکری دینی درست، قبل از انقلاب که یه جور آمیختگی با فرهنگ غرب بود، همین بود. میگفت آقا عاشورا یعنی خون و تلاش و مبارزه سیاسی اینا. آقا عاشورا ظاهرش اینه، باطن عاشورا که اینا نیست. اصل عاشورا این نیست، اصل عاشورا عرفان بود، اصل عاشورا معنویت بود، تقرب به خدا بود، ادای تکلیف الهی بود، شریعت بود، امر به معروف و نهی از منکر بود. اینا ظاهرش بود، البته جزءش اینا. امام حسین سیاسی نبود تو کربلا فقط، همونطور که اسطوره و عبادی نبود فقط تو کربلا، هر دوی اینا بود. این هم یه افراد، افراد یه افراد میگه عاشورا و کربلا هیچ ربطی به واقعیت عالم و سیاست و عدالت و حکومت نداره، اصلا اسلام جدا از حکومت عاشورا هم ربطی به حکومت نداره. حسین نمیخواست اصلا حکومت اسلام، حسین همونطوری میخواستی به پشته بشه که براش روزه بخونه. یه فرهنگ، یه فرهنگ هم از اون طرف میگفت که حسین برای سیاست و دولت، تشکیل دولت قیام کرد، مسئله معنویت و تقوا و عشق و آخرت و ارزش‌های الهی و دین و خدا و آخرت و اینا فراموش. یه چریک بوده، یعنی فقط اسلام عبارت است از سیاست و مسائل اجتماعی، دیگه معنویت و تقوا و اخلاق و عرفان اینا چی؟ این دو تا انحراف. یکی دیگه هم اون حسین مسیحی بود اولیش، این دومیش حسین چریک. با قطع نظر از معنویت و دین، با قطع نظر از توحید و معاد، در حالی که شما سراسر من این را آورده بودم بعضی جوابات امام حسین رو بخونم، این موضوع اتون حسین السلام علیه جوابات خیلی زیبا در تمام لحظات تاریخ عاشورا و تاسوعا امام حسین همش از معنویت و تقوا و نماز و عبادت و تقرب به خدا و پاداش الهی همش حرف میزد. در این حال از عدالت و سیاست و حکومت و حقوق انسان و تکلیف اینا رو نمیگه. یه حسین سومی هم ساختن، حسین دموکرات، که این هم توی مطالب بود بعد از انقلاب هم گفتن، هنوز هم دارن میگه، میگن آقا امام حسین میدونی چرا از مکه را افتاد بره هم توی کربلا و اینا کوفه؟ برای چی؟ ایشون که نمیخواست که کشته بشه و اصلا نمیدونست که کشته میشه، مسئله علم امام هم ممکن میشه، در حالی که روایت پر از اینکه امام حسین اصلا وقتی که امام حسین به دنیا اومد قنداقه شو دادن دست پیغمبر، پیغمبر گریه کرد. این روایت داره اولین روزخان امام حسین پیغمبر بود، تو قنداقه شد از امام حسین پیغمبر گریه کرد. حضرت فاطمه پرسید که پدر چرا گریه میکنی؟ فرمود که دارم میبینم وقتی خون دست پا میزنه، الان دارم من میبینم، دارم دست و پا زدنش تو خون رو الان دارم میبینم. اینا میگفتن نه آقا اصلا بعد شهادت اینا نبوده که، ایشون نمیخواسته که چیزی، آقا دموکراسی ایجاب میکرد. ایشون که مدید مردم کوفه نامه نوشتن، بیعت کردن، رأی دموکراتیک بهش دادن، گفت خب دیگه اکثریت مردم کوفه به من رأی دادن، بنابراین من از این بعد حق حاکمیت و مشروعیت پیدا کردم، بنابراین من حق دارم برم برای کوفه برای تشکیل حکومت. حسین دموکرات. بعدم که نزدیک کربلا قضیه نزدیک کوفه پیش اومد و زید اینا بیعتشون رو پس گرفتن، این آقا فرمودن به مردم کوفه که خیلی شماها بی تربیتین، مثلا نامردا شما به من نامه نمیشید، به من رأی دموکراتیک دادین، من داشتم میامدم اجرای دموکراسی بکنم در اینجا مردم سالاری، بعد حالا زدین زیرش. ولی خب دیگه حالا که زدین زیرش دیگه از این به بعد دیگه کار من مشروعیت نداره، دیگه من مشروع نیست، حتی حاکمیت ندارم، همین یزید حق حاکمیت داره چون اکثریت با اون، من دیگه حق حاکمیت ندارم چون حق حاکمیت منشأش رأی اکثریت دیگه، دموکراسی اینو میگه. خب بعد ایشون گفتش که خب دیگه حالا دیگه دموکراسی چون وحیه و شما هم رأیتون از من پس گرفتین، از این بعد دیگه عاشورای حرکت دموکراتیک نیست، من با اجازهتون از همینجا برمیگردم. ولی امام حسین گفت بذارید من برگردم، اما این استدلال رو کرد، بهشون گفت شما خائنید، گفت عذاب خدا در دنیا و آخرت بر شما ببارد فارد، شما اعلام آمادگی کردید برای جهاد و تشکیل حکومت اسلامی، بعد زدید زیرش، نگفت بگه من حق حاکمیت ندارم، گفت حالا که شما خائنید به لیاقت رو ندارید بدروشو بگیرید پس من برمیگردم، چون اونم میدونست نمیذارم بر، ولی گفت که حجت تمام بشه. اینم یه حسینه که عاشورا بر اساس دموکراسی، عاشورا بر اساس لیبرال، از این هم دارم میگم، این مقاله هم خیلی نوشتن این سالا، چون بعضیا فکر میکنن که اسلام هم ارزشش رو از دموکراسی میگیره، یعنی اسلام هم اگه دموکراسی تاییدش نکنه اسلام هم ارزش نداره، نه مسلمان نیستن. به شما بگم کسانی که حجیت و اعتبار اسلام رو منوط میکنن به دموکراسی مسلمان نیستن. حالا ممکنه جاهل باشن، ممکنه سوادن، ولی اینا این اسلام نیست. ما با قطع نظر از دموکراسی من اسلام رو قبول دارم. توحید مگر با دموکراسی ثابت میشه؟ نبوت پیغمبر یا معاد مگر با دموکراسی ثابت میشه؟ مگر ارزش عدالت ارزشش از دموکراسی مگر میگیره؟ مگر حقایق تو عالم ارزششون از دموکراسی میگیرن؟ مگر فضیلت‌های اخلاقی و ارزش‌ها از دموکراسی میگیرن اعتبارشون؟ دموکراسی باید اعتبارش رو از اونا بگیره، دموکراسی باید ارزش و اعتبار خودش رو از توحید و نبوت و عقل و عدالت بگیره. دموکراسی اگر در برابر توحید و عقل و عدالت نیسته، اون دموکراسی پشیزی ارزش نداره. ما دموکراسی رو در چارچوب دین می‌پذیریم، در چارچوب توحید و نبوت، در چارچوب عقل و عدالت، در چارچوب ارزش ها و اخلاق. دموکراسی در برابر ارزش ها پشیزی ارزش نداره، مثل استبداد هیچ فرقی نداره، دموکراسی با استبداد دیگه هیچ فرقی با هم نداره. استبداد استبداد یک نفره، دموکراسی استبداد یک گروه، استبداد استبداد یک حزب. مسلمان که بنده خداست، بنده نه دیکتاتوره نه بنده دموکراسی. ما دموکراسی و حق حاکمیت و مشروعیت رو در چارچوب اسلام فقط معتبر می‌دونیم. اگر یه وقتی در تاریخ پیدا شد یه دوره‌ای که اکثریت بشریت 5-6 میلیارد نفر اکثریت بگن آقا اسلام نه، ما نمیگیم خب دیگه دموکراسی حکم می‌فرماید که ما اسلام بدون، اما مگه همینجوریه الان خب اکثریت بشریت که مسلمان نیستن؟ که شما هیچ وقت میگید چون اکثریت بشر اسلام قبول ندارن پس اسلام رو ما به دلیل دموکراسی زمین نمیذارن، ولی میگی که خب اسلام وقتی امکان اجرا داره که اکثریت بفهمن بپذیرن و توجیه باشن، پس اکثریت نپذیرفتن و مخالفش باشن تو بشریت تو دنیا نمیشه اجرا کرده، این نداره اجراش نمی کنید، اما نه ای که ارزش و اعتبار نداره، امکان اجراش نیست مثل خیلی چیزای دیگه. اینقدر آدم های بیمار هستن که نسخه و دارو برای علاجشون هست ولی چون امکانش نیست که این دارو به دستش بیاد این میمیره، ولی میمیره این میمیره، اما معنیش نیست که اون نسخه بی ارزشه، ولی این میمیره. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه که گفتن که جامعه ای که علی رو پس زد، علی رو کنار زد، علی رو از علی بودن محروم نکرد، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. جامعه ای که دست رد به سینه علی زد و 20 چند سال علی رو از حکومت دور کرد، او جامعه بعد لایق حکومت معاویه ها و یزید ها شد و بنی امیه ها و بنی عباس. جامعه ای که علی رو پس میدن، علی رو از علی بودن محروم نمیتونه بکنه، که علی بودن رو که از علی نمیتونه سلب کنه، خودش رو از علی داشتن محروم کرد و چوبش رو خورد در دنیا و آخرت، چوبشو خورد و میخوره. شما میدونید تا همین الان مسلمان ها دارن چوب حضرت علی از حکومت میخورن، میدونید رو که اگه علی بلافاصله آماده بود بستر کار برسن، مثلا وضعیت کل جهان اسلام و کل جهان بشر یه جوری دیگه بود. اگه حکومت امام حسن سقوط نکرده بود وضعیت بشر یه جوری دیگه بود. اگه حسین تو عاشورا مردم کوفه زیر پیمانشون نزده بودن، امام حسین کوفه رو میگرفت و بعد حکومت رو کلا میگرفت، میدونید وضع کل بشر یه جوری دیگه بود. بنابراین ما نه حسین مسیحی، نه حسین اساطیری، نه حسین ارتجایی و خرافی، نه حسین چگوارایی و مارکسیستی و نه حسین لیبرال دموکرات، اینا هیچ کدوم حسین ابن علیه که شیعه برای او هر سال داد میزنه نیستن. حسین ابن علی با همان گونه که بود و می اندیشید و مبارزه کرد و شهید شد باید چنان، و حسین ابن علی هم فقط زهر آشوبانه و همش ما تا اسلام و حسین میان مثلا شهادت و خون و اینا زیاد میاد، اینا البته یه اوج بزرگ انسانی اما امام حسین اینا فقط نبوده. شما من رو باید اجابت برید تاریخ زندگی امام حسین بخورید، گذشتش، عبادتهاش، اعتکافهاش، تقواش، روزش، کمک به محرومینش، کمک به فقراش، انسان دوستیش، تواضعش، بزرگیش. خودش میگه اگه کسی بیاد تو گوش چپ من به من فحش بده، بعد بلافاصله بیاد تو گوش راست از من عذرخواهی کنه، من همونجا میبخشمش، یادم میره از حرف تربیتش. به آدمای بد فاسد بدذات دشمن خودش کمک میکرد. تو روایت داره که کسی آمد از دور امام حسین میشناخت، این مورد راجع به امام حسن علیه السلام هم نقل شده، آمد جلوی این ور خیابون گفت تو حسنی؟ تو حسینی مثلا؟ گفت بله، پسر علی و فاطمه اینها. گفت پس بگیر. شروع کرد هر چه به دهنش آمد گفت، فحش های ذکی که ثبت شده تو تاریخ، فحش های عجیب غریب به خود ایشون و به پدر و مادرش. اونجا داره که امام هم راجع به امام حسن نقل هم راجعه امام حسن، اینا ایشون همینطور گوش کردن آرام همینطور مرکوشی که خود زد و اینا، و فحشار که تمام شد بعد گفتن که شما اهل این شهر به ایبانی نیست قریبی اینا، خب به تو چه؟ من دارم بدون با شروع کرد فحش دادن. این خود یکی که فحش داده نقل کرده، یک روایت از خود اون نقل شده، میگه من هر چی به دهنم اومد بهش گفتم. میگم همینطور آرام مثل که مثلا گوسفند داره بعدم کنه اینا، اینجوری به من گوش میکرد یا مثلا الاغ داره سفن اینجوری به من گوش میکرد، من هم هی عصبانی تر میشدم، من فحش میدادم میگفتم الان خواستم بیره عصبانیش کنم، من خودم بیشتر عصبانی میشدم. میگم همینطور آرام گوش میکرد، گاهی یه لبخند میزد، بعد دیگه میگه بریدم، خسته شدم، دیدم دیگه خسته یک چاپن داره من دارم، هم فحشام تموم شد هم دیگه نفسم برید، بعدم خب این که من هرچی میگم دیگه عصبانی نمیشه، بعد خسته شدم این تون صدام آمد پایین و فحشام کم شد دیگه، و دیگه مخواستم برم دنبال بهانه میگشته که امام یه چیزی دیگه بعد اینا مثلا بزنن در گیجا. بعد که میگه خوب فحش دادم، امام حسین یک آیه قرآنی برام خوند که معنیش این بود که من با تو مشکلی ندارم، تو مستعد از این تو قربانی تبلیغات این هستم. و وظیفه من گذشته، وظیفه من تحمل امثال توست. معنی آیات قرآن اینه. میگه عرفان رو زد، بعد هایی گفت گفت هایی من شرمنده شدم، خجالت کشیدم از حرفایی که زدم، بعد خواستم برم. گفت خب شما اینجا که غریبی چایی ندارید، من یه خونه دارم برای همینجا افراده، اگه شما لطف کنید بیا اینجا مهمان من باش، هم برای شام هم برای خونه هم. بعد به صحبت هم دارید بگو، اگر سوالی از من دارید بگو، من راهنمون رو جواب میدم. اگر هم گرسنه این سوال ندارید من تیرت میکنم. میگه هر جمله که از ذهنش در می آمد ایشون، من هی بیشتر خجالت می کشیدم، عرق می کردم، دیگه یه جوری شد که از شرمندگی می خواستم فرو برم تو زمین. بعد میگه که وقتی خوب شرمنده شدم، خودش فهمید من خجالت کشیدم، حالا می خواهم عذرخواهی کنم. حاضر نشد صبر کنه که من به اندازه یه عذرخواهی باز شرمنده بشم. بعد باز یه آیه قرآن دیگه خوند که اگر کسی از کاری بکرده پشیمانه، ببخشید خدا هم رو ببخشه، که یعنی مهم نیست حالا پشه چیزی گفت. بعد میگه دست من ول نکرد تا منو برد تو خونه. و بعد خود این میگه امروز من در تمام دنیا کسی را بیش از حسین و حسن و پدر و مادرش دوست نمیدارم. چون یکی از شیعیان امام حسین امام حسن هم یادم کمک میکرد به آدم هایی که بعدشون بدنام بودن، دشمنانشون بودن. یکی از اصحاب امام حسین گفت آقا به فلانی هم شما کمک میکنی؟ امام حسین فرمود که مثل باران باش، در خوب و بد ببارید. گفت ما مثل باران بر خوب و بد میباریم. بعد گفت خدا این آدم های بد رو خدا مستحق توحید دونسته، پیغمبر براشون فرستاده، تو اینا رو مستحق یک سلام نمیدونی؟ میگو بهش میگوردن چرا به بعضی آدم هایی که دشمنت آدم های بدی هم سلام میکنی؟ گفت اینا بیچاره هم نمستضعف هم. اینا فرهنگ پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بوده که در اوج انسانیت و گذشت به فداکاری و محبت و انسان دوستی، در کنارش اوج فضیلت و جهاد و شهادت و صلابت در برابر مسئله. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید.